رشد 13,000 هکتاری کشت گلخانه‌ای در کشور. کاظم خاوازی در مراسم تقدیر از کشاورزان برتر با بیان اینکه امروز دو پروژه بسیار بزرگ به بهره برداری رسید، افزود یکی پروژه های گلخانه است و دیگری بزرگترین زنجیره بخش دام که در دو مرحله افتتاح می شود و هر مرحله باعث افزایش تولید 10,000 رأس دام در کشور می شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت کشت گلخانه‌ای پیش از آغاز به کار دولت 11 و 12 8,000 هکتار بود که امروز این رقم به 21,000 هکتار رسیده و تا پایان دولت کنونی امید داریم به مساحت 25,000 هکتار دست یابیم. وی ادامه داد در دولت قبلی کل شیر تولیدی در کشور 8.3 میلیون تن بود که امروز این رقم به 11.3 میلیون تن رسیده و تا پایان دولت به 12 میلیون تن میرسد که این اتفاق بزرگی است.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
یاد ایام روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه. یاد
ایام در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما ها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
از دانش شنونده در ادامه 4 برنامه قبل در خدمت های دکتر اسدالله بادامچیان هستیم از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. در برنامه های قبل خاطرات آقای بادامچیان رو مرور کردیم و از برنامه گذشته تمرکز بیشتری رو روی دیدگاه های اقتصادیشون داشتیم و بررسی ویژگی ها و شاخصه های اقتصاد اسلامی. آقای بادامچیان در جلسه اخیر شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شدن و طبیعتاً در این برنامه ما ایشون رو با این عنوان باید که خطاب بکنیم، اگرچه آقای دکتر بادامچیان از چهره‌هایی هستن که خودشون به اندازه کافی شناخته شده هستند و چه بسا باید گفت که در قالب این القاب و عناوین نمی گنجن. آقای بادامچیان سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. با تشکر از شما همکاران عزیزتون و فرصتی که در اختیار گذاشتید که یکی از مهمترین مسائل کشورمون که مسئله اقتصاده نسبت به او بحث داشته باشیم.
خبودم چون قبل از اینکه به بحث اصلیمون بپردازیم، امروزی که شما دبیر کل هستین با دیروزی که دبیر کل نبودید چه فرقی داره؟
مگه قرار بود فرقی داشته باشه؟ امروز بارمون سنگین‌تره، مسئولیتمون بیشتره و این همان است که آقا فرمودن مقام معظم رهبری که اگر مسئولیت میخوان بدن بایستی طرف خودش دنبال مقام نباشه. اگر بار رو دوشش اومد انجام وظیفه بکنه. ما هم همینجور بودیم.
ولی شما خودتون تلاشی نداشتید که دبیر کل؟
ما تنها تلاش نداشتیم، سعی داشتیم نشیم، دیگران بشن. برای اینکه من به هل کفایه هر جا باشه بهتر است که او کار بکنه و ماها به کارهای دیگری که مثل همین بیان نوشته های مربوط به مسائل انقلاب بپردازیم. ولی در موقعیت خاصی که الان قرار گرفتیم بحث شد که باید بار رودوش بنده بیاد و آقای مهندس میرسلیم که رئیس شورا شدن دوباره و در ما همین حرفا نیستش که حالا مسئول بشیم نشیم فرقی بکنه. ما میخواییم انشاءالله همون راه رجایی رو بریم که امام فرمود آنچه که من در احوال ایشان بررسی کردم حالش با قبل و بعد ریاست جمهوری تفاوت نکرد.
یعنی ما این رو به عنوان یک شاخصه و ویژگی یک تشکیلات دینی و یک حزب دینی باید ببینیم که افراد برای رسیدن به مسئولیت حزبی درش رقابت نمی‌کنند.
بله، اصلا در این نوع تشکیلات ها باندبازی، جناح بندی، گروه گرایی، این چیزا اصلا معنا و مفهومی نداره. چون اگر به قول شهید بهشتی حزب الهی باید یک معبد باشه، برای عبادت که آدم پشت سر و میسه نماز میخونه دیگه کی جلو وایسه کی عقب وایسه نداره، که همه با هم هستن، همه برای خدا رو به خدا میرن. لذا در حزب های الهی این گروه گرایی ها، این مقام طلبی ها، زد و بند ها، این بدونش کدوم فایده اصلا اونجا جا نداره. و به حمدالله ما در جنب یارانمون از این حرفا نداریم.
شما از اولین روزهای تأسیس مؤتلف اسلامی حضور داشتید، همراه با مؤسسین اون بودید، مرحوم شهید امانی، مرحوم اسکی‌اردی و دیگران. چرا تا حالا دبیر کل نشدید؟
برای اینکه احساس میکردم دیگری وظیفه‌ش اینه به عهده بگیره. حتی در مورد مرحوم آقای حبیبی با جناب مرحوم اسکی‌اردی صحبت کردیم، چون ایشون مصمم بود که دیگه دبیر کل نمونه و معتقد بود که ما باید نیروهای تازه و گردش نخبگان رو داشته باشیم. وقتی که بحث کردیم که کی، خب طبیعی بود که بعد از اسکی‌اردی من باید دبیر کل باشم از نظر ظواهر امر. با ایشون نظر داشتیم که به جای ما جناب آقای حبیبی برای این دوره وظیفه‌شه که عمل بکنه به این مسئولیت ها. با ایشون که مطرح شد، جناب آقای اسکی‌اردی مطرح کردن، ایشون گفتش که بودن یک ساعت بادامچیان در حزب بیش از یک هفته بودن منه. خب این نگاه تقوایی اوست، نه این است که در مورد من این واقعیت داشته باشه. و من اینی که دارم میگم نه به خاطر اینکه تعریف او رو از خودم بگم، نه به خاطر نشون دادن نگرش و بینش رو. و گفت من نمیشم. و ما بعد که رو راضی کردیم که الان در این موقعیت آقای حبیبی باید بشه و آمد تو شورای مرکزی، خب شورای مرکزی هم بعضیا به شدت معتقد بودن که من باید بشم. به همین علت رأی ما که در شورای 30 نفره باید دو سوم آرا رو بیاره، آقای حبیبی که مطرح شد، من 8 صفحه نامه نوشتم که جز اسناد مؤتلفه هست که با تشکر از محبت همه دوستان، الان تکلیف الهی ما در حزب مسئولیت پذیری جناب آقای حبیبیه. علی‌رغم اینها باز دو سوم رأی رو نیاورد به خاطر اون محبتی که عزیزان به من داشتند و باز خاصی که فضا همیشه همینجوری. دو مرتبه رأی گرفتیم و من یک سخنرانی ناب دیگه اونجا کردم تا بالاخره ایشون رأی آورد و باز هم چند نفر رأی ندادن. ولی در این حال بعد من خواهش کردم که حالا که ایشون هم رأی دو سوم آورد، همه با هم رأی بدن که دبیر کل با اقتدار کار بکنه دیگه، حالا همه رأی همه رو داشته باشه. این نوع رفتار. و بعد هم بعدش من قضیه ما رفتم دنبال همین کارهای فرهنگی و این هم که خیلی لازم میدونم، هنوزم لازم میدونم، ولی آقای اسکی‌اردی من خواستن، فرمودن که حتما شما قائم مقام آقای حبیبی باش. عرض کردم که من قرار میخوام برم به کارهای دیگه برسم. گفتن که نه، اگر شما که سابقه اولیه مؤتلفه رو ندارید و توی حزب جمهوری اسلامی اینها در کنار آقای حبیبی یاریش نکنید، او موفق نخواهد شد و قرار این است که ایشون با وقتی مسئولیت پذیر رو با موفقیت کامل حل بشه. دو مرتبه بحث کردن، آقای حبیبی با گفت با آقای اسکرولادی که من اصلا روم نمیشه آقای بادمچیان قائم مقام من باشه. من اصلا من از این محبت هایی که میکنن دوستان مطرح کردن و شما گفت حداقل مثلا آقای امانی باشه که من بتونم بهش لاقل به عنوان دبیر کلی چیزی بگم. آقای اسکرولادی فرمودن شما آقای بادمچیان رو نمیشناسی، او با شما همراه میشه و یکی میشه. و چون حالا شما دارید بحث یه مقدار تاریخی هم میگید، بعد برای ایشون یه نامه 4 صفحه از این دفترچه یا نوشتم به شاید بیشتر، که اصلا قائم مقامی در مسائل اداری با قائم مقامی در مسائل کارهایی که رسالت به دوش آدم متفاوته. در قائم مقام اداری هر وقت مقام نباشه او جاش جایگزین اوست، در حقیقت جانشین اوست. در مقام رسالت الهی قضیه است که انسان از مسئله هارون و موسی استفاده میکنه، که خدا به موسی که فرمود پیامبری رو باید شروع کنه، از خدا خواست که برادرش هارون رو براش همراه کنه و اشتد بهی عذری، اصلا موقعیتش رو محکم کنه. این هارون خیلی موقعیت داشت و زبانش هم خیلی جذاب بود و خود حضرت موسی علیه السلام می فرمایند که ایشون زبانش کمی هم تا که زبانه حرف می زده، اون خیلی فصیح و قوی و اینها. و بعد هم علت این که این کار رو بکنه میگه که این سبه حکه کسی را می خواهیم تسبیح الهی کنیم، نمیخواهیم بریم فرعون بزنیم زمین یه حکومت برگردانیم جش بیاریم، این کار رو نمیخواهیم بکنیم، ما تسبیح الهی بکنیم. و بعد از این که به اصطلاح میشه، من نوشتم که خدا به هر دوشون خطاب میکنه، نفرماید یا موسی شما برو و اگه شما نتونستی بری یه جا کار داشتی هارون جات بره، میگه اذهبا الی فرعون، دوتایی به سراغ فرعون برید، انه تقا و قولا له قولا لینا، دوتایی با هم با او با یه بیان ملایم و آرام حرف بزنید، لعله یتذکر و یخشا، که اونم خب معلومه طاغوت و همچین کاری نمیکنه. بنابراین اگر من و شما با هم مقام و قائم مقام میشیم در حزبی که میخواهد حزب الهی و خود حزب الله باشه، یادمون باشه دوتایی با هم، نه اینکه باز یکی، دوتایی با هم، که ما یه رسالت رو داریم به دوش میکشیم. لذا اخلفنی فی قومی، بله موسی به کوه طور که میره اون اخلفنی فی قومی، اون قائم مقامی میشه دیگه، منتها بعدشون تو اون قائم مقامیش نیستش که حالا کارهای حضرت موسی، نه اصلا خودش رسالت انجام. و بعد از این قضیه با هم 12 سال تقریبا با هم دیگه مقام و قائم مقام بودیم، یک بار با هم اختلاف نکردیم، هر روز با هم صمیمیتمون افزایش یافت. گاهی اوقات هم که بحث میشد ایشون میگه خب چون میخواییم برای خدا کار بکنیم، تو جای خدا دیگه من و تویی نداره که. این نوع کار و این نوع برنامه رضا در این که ما الان به اصطلاح چه میشویم، حالا دبیر کل بودیم دیروز با امروزمون فرق کرده، نخه امام که تو اون هواپیما میومد چقدر جالب طرف پرسید چه حالی دارید، همه عالم متوجه هواپیما بودن، احتمال خطر درگیری. بعد مثلا یه ایران همه با هم تو بیزرها 2 میلیون آدم با عشق، این بچه های سازمان برق اونجا پیسیمشون رو آورده بودن که حالا اگه طاغوت سرنگون نشده بود معلوم نبود چی به سرشون میاد. و اینا به معنی این که مثلا هواپیما امام حرکت کرد شاد خندون میپریدن بالا، هواپیما اومد بالای فرودگاه مهرآباد چند بار دور زد اینا گریه میکردن، هواپیما نشست از جاشون پریدن هوا، هواپیماش نشست. از اونجا امام در هواپیما کمی دیر باز شد تا صحبت کردن با امام و اینها، شروع کردن زار زار گریه کردن که امام نیومد، بعد امام اومد خیلی بخند. اصلا این حالات اونجا در اون روز یه چیز بسیار جالبی است. خب اینی که ما واقعا میبینیم که در این همه عظمت از امام میپرسن شما چه احساسی دارین، فهمد هیچ، یعنی ما در رو خدا داریم کار میکنیم، اونها چه خدا پیش آورد همون خوبه دیگه، این هیچ،
بسیار
یعنی
خوب.
همه چیز
متشکرم. خدا مرحوم اسکرولادی و مرحوم حبیبی رو هم مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده انشالله، و انشالله که حضور جناب عالی هم در این جایگاه مایه خیر و برکت خواهد بود
انشالله.
در برنامه قبل که صحبت میکردیم اشاره‌ای داشتید به اینکه در سال 95 به همراه جمعی از دوستان و یارانتون دیداری رو با رهبر معظم انقلاب داشتید و ایشون هم توصیه هایی رو درباره بازار داشتن و این تعبیر رو جناب‌عالی به کار بردید. من هفته قبل نوشتم که سعی کنید بازار اسلامی انقلابی شود. هم درباره دیدار یک توضیح بیشتری بفرمایید که چی شد که یک همچین جمعی شکل گرفت، چه کسانی بودند، چه مباحثی در این دیدار مطرح شد و بعد برسیم به این موضوع بازار اسلامی انقلابی.
خب بحث این بود که این یاران دیرینی که نزدیک 50 ساله که با مقام معظم رهبری در مسیر بودند و در خدمت امام و در خدمت ایشون یه دیدار جمعی با ایشون داشته باشن. محبت فرمودن 10/3/95 این دیدار رو لطف فرمودن. عکس‌ها و تصاویرش هست. بسیار جلسه عجیب. آقا زودتر آمدن. 2.5 ساعت جلسه طول کشید. مقام معظم رهبری بودن. با این دوستان صمیمانه انقدر برخورد زیبایی داشتن. با آقای استاذقره، آقای رخصفت، اون دم نشسته بود، آقا وارد شدن پشتن سلام کردن، مقام رهبری ایشون رو بغل گرفتن، اونم رفت تو بغل آقا انگار یه عاشق و معشوق، چنون با هم صفا کردن که اصلا میگم که حال من که کاملا دگرگون شد. ولی یه امر مسلمی، نائب امام زمان و رهبر عظیم انقلاب اسلامی در دوران معاصر، اونم کنار یه فردی که خب از سابق در خدمتشون بوده، اصلا این عشق و صفا با این همون مظهر امامت و امته که امام خودشو در مردم میبینه، مردم در امام خودشونو میابن. این نکته مهم میبود.
من یه پرانتز اینجا باز بکنم برای اطلاع شنوندگان عزیز، اگر که به آرشیو برنامه یاد ایام در پایگاه تهرسانی رادیو اقتصاد مراجعه داشته باشید، چند برنامه خاطرات جناب رخصفت رو ما شنیدیم و ضبط کردیم و تقدیم شما کردیم. این بخش دیدار با رهبر معظم انقلاب که آقای بادامچیان اشاره کردن، آقای رخصفت با بیان شیرین خودشون به زیبایی تعریف کردن. اگر مایل باشید بیشتر بدونید، میتونید که به این آرشیو مراجعه کنید و خاطرات آقای رخصفت از این دیدار رو مجددا بشنوید. ببخشید آقای بادامچیان، بفرمایید.
نه، بسیار توضیح خوب و قشنگی بود. من میخوام بگم که در اون دیدار که خب صمیمیت دوستان حرفمون رو زدیم، بحثا کردیم، مسائل جاری رو گفتیم، قضایا رو بحث کردیم، آقا عنایت فرمودن، ضمن محبتی که فرمودن که شماها در اون آغاز اداره میکردید و بازارهای اسلامی رو اداره میکردید. همین آقای رخصفت به تنهایی یک بازار رو اداره میکرد. اشکال در این است که شما بعد رها کردید و این بازار رو باید شما کار کنید که اسلامی انقلابی بماند، نه اینکه بشود، بماند. خب بعد از اون ما دور هم جمع شدیم، اون دیدار رو به عنوان یاران دیرین رهبری و امام به صورت یه مجموعه بدون سر صدا و چیز در بردیم. مسئولیت رو باز طبق معمول که بار رو دوش ما میذارن رو دوش ما گذاشتن. بر اساس اون رفتیم، کار کردیم، دنبال کردیم، برنامه‌ریزی‌های خوبی کردیم که آره انشالله امیدواریم ثمراتشو در این گام دوم بتونیم ببریم. اما اینکه اون بازار اسلامی که بازوی ستبر انقلاب اسلامی به تعریف امام بود، او در گذر زمان خب تغییرات متناسب زمان و شرایطش رو یافته و این طبیعی است که تلکل ایام نداولها بین الناس، اصلا تداول ایام و تطور ایام. من در کتاب شناخت انقلاب اسلامی و ریشای اون گفتم که ما یه تداول داریم، یک تطور داریم. تطور در تمام امتها شکل میگیره. تطور یعنی یه طور دیگه شدن و پذیرش اون طور دیگر، چون باب تفعل به عنوان طلبگیم و باب تحقق فعله. خب بنابراین هر جامعه این تطورات رو داره و اصلا این لازمه اصل تأسیس خلقت در سیر به سوی تکامل الهی است. یعنی تکامل ایجاب میکنه این کار رو. خب حالا این تطورها همه جور داره، پسرفت داره، پیشرفت داره، ریزش داره، رویش داره، همه اینا رو داره و هر زمان شرایط خودش رو میطلبه و عالم به زمانه که لایحجم علیه اللوابس. بنابراین خب باید بررسی کرد که رو این رفتیم، اقداماتی رو کردیم، انشاءالله امیدواریم که متناسب با شرایط امروز، یعنی حال که الان ما داریم و شرایط حداقل 20 سال آینده بتونیم در اونجا کار داشته.
درباره اونجا که در دیدار گذشت و بعد هم اشاره کردید که جمعی شکل گرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفت، توضیح بیشتری می‌فرمایید که چه کارهایی قرار شده انجام بشه یا چه کارهایی تا به امروز انجام شده؟
نظراتمون رو مشخص کردیم، مسئله دولت رو در اونجا مطرح کردیم، چون همینجور که در بیانیه گام دوم فرمودن، بدون همراهی دولت ها نمی‌شود اقتصاد رو راه انداخت. و عرض کردیم که ما نظراتمون رو برای دولت محترم می‌نویسیم، می‌دیم، اما توجه نمی‌شه. و ایشون فرمودن که من میگم به رئیس جمهور محترم که ایشون به نظرات شماها توجه کنه و عمل کنه. و لذا بعد رفتیم یه دیدار با آقای رئیس جمهور کردیم. دوستان صاحب نظرمون از تجربه آموخته های اقتصاد در انقلاب رو بردیم. در اونجا بحث این نبود که کسی چیزی برای خودش بخواد، بحث این بود که اگر بخواهیم این مشکلات اقتصادی رو نداشته باشیم، این شیوه ها و روش ها و این عناصر مؤثر میتونه اونا رو انجام بدن. یعنی هر کاری آدم کاردان و کارآمد میخواد. اگر آدم های ناکارآمد یا نابلد بذارن سر کار، کار رو آسیب میزنن. خب با ایشون هم دیدار کردیم، پا بقیه بحثتون بار کردیم. تو مختلفه کارگروه های گوناگونمون مورد مخصوصا در مسائل اقتصادی بررسی کردن، طرح ها بینامون که اگر این دولت خاص استفاده کنه به اون دولت میدیم، ما برامون فرق نمی کنه، چون مسئله نظام و مملکت و ملته. نه این است که حالا جناحی که میخواد سرکار باشه میخواد باشه میخواد نباشه، اونش مهم نیست، مهم این است که مملکت کارش پیش بره. اگر نشدم این دولت، خب اگر یه وقتی مثلا دولت حزبی تشکیل شد از مختلفه، اونها برنامه کاری آماده شون رو داشته باشن، مخصوصا در مسئله اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی.
یک اشاره‌ای در برنامه قبل داشتید، قرار شد که این برنامه بیشتر در مورد صحبت کنیم که اقتصاد اسلامی یعنی چی، چه ویژگی‌هایی داره، چه شاخصه‌هایی داره، و بعد به این بپردازیم که چطور می‌شود این اقتصاد اسلامی با این تعاریف و با این ویژگی‌ها رو در کشور پیاده کرد.
ببینید، این بحث خب یک بحث جدی به اصطلاح عمیق و گسترده است، چون مسئله اقتصاد،
اگر از این منظر می‌فرمایید که محدودیت وقت داریم، در این برنامه می‌تونیم بخشش رو بپردازیم، برنامه بعدی ادامه بدیم.
حالا داریم بحثش رو می‌کنیم، ببینیم فشرده باشه دیگه نمیشه، بنده هر بخشش یه چیز خودشه داره. اصل مسئله خود اقتصاد یعنی تأمین معیشت جامعه. حالا چه تأمین معیشت فردیه، چه تأمین معیشت خانوادگیه، تأمین معیشت جمعیه، تأمین معیشت جامعه و کشور، و بعد هم مسئله تأمین معیشت جهان، چون بالاخره ما در دنیا 8 میلیارد نفر جمعیت با هم پیوستن. اگر کسی در تأمین درآمد و شغلش گازهای آلوده کننده هوا رو مطرح بکنه و بیشتر به زیانش به همه میرسه. این نیست که الان که بحثی است که خب رعایت نکاتی که مربوط به همه جهانه در رعایت بشه در اقتصاد. خب بنابراین وقتی اقتصادی همچین امریست و مهمم هست، بالاخره هر دهانی که باز میشه تا میاد به دنیا غذا میخواد، پوشاک میخواد، زندگی میخواد، دارو میخواد، دوا میخواد، پذیرایی میخواد، بعد یواشاش بزرگ میشه ازدواج میخواد، بعد مسکن میخواد. به همین علته که در تمام مکاتب و مقاصد اقتصاد نقش ویژه داره. حالا یه چیزی مثل مارکسیستا میگه اقتصاد زیربنای فرهنگ و غلطه، برای اینکه اقتصاد معیشت و خود انسانساز نیستش که، بله اقتصاد در انسانها تأثیرات گوناگون داره. اصلا کسی که وارد اسراف و اتراف و تبذیر و مترف میشه به قول قرآن، اخلاقش همه چیز عوض میشه. اما این ربطی به این ندارد که انسان اگر محسن و منفق و به اصطلاح اهل خیر و برکت و سلامت و اینها باشه، چون اون تفاوت داره، میشه انجام بدیم. پس بنابراین اقتصاد زیربنای انسانها و زیربنای جوامع انسانی نیست. این غلطه در مکتب مارکسیسمه. در مکتب سوسیالیسم هم باز همه چیزش بر مبنای اقتصاده، منتها اقتصاد مردمی دولتیه. اقتصاد مارکسیسم فقط دولتیه، میگه دولت همه کار است، مردم همه جیرخار دولتن و به همین علت هم به شکست خورده. اقتصاد سوسیالیستی میگه بخش مردم، منتها مردم همه کارشونو بدن به مدیرشون که دولته. چیزی شبیه همونه اما خیلی چیز مفید و مؤثری نیست. این اصلا با استقلال فطری انسان مخالفه، اینکه آدم خودش تولید کنه، همه کار معیشت رو اداره کنه و به دست دولت دیگری. مثل این کس که شما بری زحمت بکشی کار بکنی حقوق بگیری، بعد بگی آقا تو بیا یکی دیگه بیاد این حقوق منو زندگی منو اداره کنه. خب خودت داری اداره میکنی دیگه. این اصلا مغایره. اقتصاد لیبرال دموکراسی کاپیتالیستی غرب هم اقتصاد سرمایه محوره، همه چیزش رو سرمایه است، پول. اصلا نگاهش، دیدش، شما نگاه بکن توی همه این کارهای تحلیل های غربی ها، حتما یه رگه از این که با سرمایه اصله دارن. مثلا تعاونی رو که شما میگن برای عدالت برای میخوان را بندازن، تعاونی در مارکسیسم در حقیقت تحکیم کننده های پایه دیکتاتوری، حکومت دیکتاتوری پلورتاریایی مارکسیسمه. یعنی اون معنای تعاونی تو سوسیالیسم رو نمیده، معنای تعاونی تو تعریف ماها رو نمیده که برای حفظ عدالت و برای این است که از سرمایه. حالا میان توی همین لیبرال کاپیتالیستی سرمایه داری، اصلا تعاونی برای جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک در قالب تعاونی، برای تبدیل تعاونی به یک قطب ثروتمند، چون همه قطبای ثروتمندن به قول خودشون، که حالا اصطلاح گذشته این بود که این به اصطلاح چی بهش میگفتن، الان تو ذهنم رفت، شرکت‌های بزرگ و اینها رو بهش میگفت، تبدیل اونا به اینه. چون اصلا نظامشون نظام سرمایه‌داریه و نظام سرمایه‌داری نظام ظلمه، چون یه طرف سرمایه داره یه طرف بی سرمایه، امکانات و قدرت و همه چیز هم به سرمایه داره، فرهنگش هم فرهنگ سرمایه‌داریه، بنابراین ظلمه. خب حالا اتفاقا این بحثایی که در دنیای قرن 19 و 20 انجام شده همش جدال بر سر همین مسائل اقتصادیه. یعنی مارکسیسم و غرب کاپیتالیسم دوتایی با هم دعوا دارن، اون با اون دعوا داره، سوسیالیسم همین وسط دعوا داره. و به همین علت اینها در بحثای اقتصادی دنبال اینن که ما چه بکنیم تا مسئله شورش‌های کارگری و برخوردهای طبقات زحمتکش و کم درآمد جلوش گرفته بشه. میبینید که مارکسیسم در پی این نیستش که انسانها به یک نقطه ارزشی الهی برسن. در مارکسیسم دنبال این است که ما باید حکومت کارگری داشته باشیم، چون حق از آن کارگر است، کارگرم و بقیه. خب این اصلا غلط بودنش هیچی، چون بالاخره یه بحث جدای جامعه پر از طبقات گوناگونه. اما در این حال شما ببینید مبحث این است که ما بخش کارگری را از نارضایتی هاش استفاده بکنیم، حزب کمونیست بیا سر کار. اینه دیگه، همه دعوا سر اینه، اما که حکومت میخواد وقتی میاد سر کار ما یه کاری کنیم که کارگر دیگه شورش نکنه. بس در حقیقت میخواد خودش حاکم باشه، نه اینکه کارگر حاکم باشه. لذا در طول این مدت شما یه دونه کارگر نمیدید شده باشه حاکم، همش همین آدمای سیاسی و اینا هستن دیگه، توی از لنین و استالین و خروچوف و مالنکوف و همه اینا تا این آخر سر دیگه گورباچوف و بقیه اینا. لیبرال کاپیتالیستی هم خیلی دیگه صریحه، میگه شما باید کارگر رو یه چیزی بدین که شورش نکنه، لذا این تا حقوق کارگر و حقوق اینا تو این بحث هست. خب اتفاقا مارکسیستا میگن بله، بعد از این که ما این حرف رو زدیم کاپیتالیسم به سر عقل اومد و به کارگرها رستگی کرد. این یه واقعیته، بله درسته، منتها نرسیدگی به خاطر ارزش کارگر و کارگری و اینکه خب کارگر هم یک انسانه، بقیه هم یک انسانن، همه انسان ها حق دارن. از این جهان پر از برکت 8 میلیارد انسان حق داره استفاده بکنه، نه این است که یک گروه کارگر یا بخش کارفرما یا بخش سرمایه دار یا بخش بنا نمیشه. خب به همین علت اینها هم به خاطر ارزش ها نیست، به خاطر حفظ حاکمیت کاپیتالیسم، حفظ حاکمیت مارکسیسم، حفظ حاکمیت سوسیالیسم. خب حالا اگر این بحث از این دوران بگذریم، یک حرکت اس